بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس 66. این درس در تجرد خیال است. در دروس گذشته کلمه برزخ را معنا کرده ایم. به مطابق روند درس فرمودید به این که قوه خیال برزخ بین حواس پنج گانه با قوه عاقل است. از جنبه بحث فلسفی اصیل عنایت می فرمایید، مثلا نفس منظومه را در جلد پنجم این طبع جدید با تعلیقات آقا اگر نگاه بفرمایید، یا عزیزان انشاءالله مشغول نوار شدن کم کم به اینجا میرسن، میبینید که بحثی مرحوم جناب حاجی مطرح فرمود به عنوان بحث حواس پنجگانه ظاهری و حواس باطنی. حواس ظاهری که همین قوه باصره و ذائقه و شامه و لامسه و سامعه و این هست که در اونجا از جنبه بحث فلسفی راجع به یکی این حواس پنجگانه و نحوه ادراک اونها به وسیله آلاتشون و وسائلشون بحث می فرماید. بعد می رسم به حواس باطنی. در حواس باطنی بازم همچنان پنج حس باطن تعبیر می فرماید و مراد از حس یعنی ادراک. حالا این ادراک یا ظاهریه یا باطنی. در ادراک باطنی حواس پنجگانه اولینش را تعبیر می فرمایند به حس مشترک، که حس مشترک حسی است که تمام مدرکات حواس پنجگانه را او ادراک می کنه باز، یعنی هرچه را که قوه باصره ادراک کرده حس مشترک ادراک میکن. خود حس مشترک مستقیما نمیتونه بیرون رو ادراک کنه، باید حتما مدرکات حواس پنجگانه رو حس مشترک ادراک کنه. اونگاه حس مشترک بعد از این دارای خزانه ایه. خزانه و خزینه حس مشترک به نام قوه خیال معروفه، که قوه خیال باز تمام مدرکات حس مشترک را در خودش ذخیره سازی میکنه و مدرکات هر موقع هم حس مشترک خواست اون چرا که از راه حواس پنجگانه ادراک کرده اونها را یادآوری کنه، دوباره ادراک کند، اما نه از حواس پنجگانه، از ناحیه باطن. این باید قوه خیال تمام اون صور مخزونه را صورتگری کنه، تحویل حس مشترک بده. ولذا اصطلاحاً قوه خیال را تعبیر می فرمایند به خزانه حس مشترک. بعد از اون قوه باطنی دیگر داریم. پس تا اینجا یکی حس مشترکه، اسمشم مشترک گذاشتم برای اینکه مشترک بین مدرکات پنج حس، هرچه قوه باصره ببینه میده به حس مشترک، هرچه را سامعه بشنود همه رو میده به حس مشترک، هرچه را لامسه لمس کنه و شامه ببوید و ذائقه بچشد همه را میدن به حس مشترک. ولذا این یک حسیست، یک قوه ادراکیست مشترک بین پنج قوه است. خودش مستقیما با عالم خارج ارتباط نداره، چون از حواس باطنی ظاهری نیست تا با ظاهر ارتباط برقرار کن. منتها مشترکاً از ناحیه پنج حس ظاهری با بیرون ارتباط برقرار میکن و تمام مدرکات حواس پنجگانه در این حس که چون مشترک بین همه هست، باز دوباره در این حس جداگانه ادراک میشن. اون وقت این میشه اولین حواس باطنی در سیر صعودی. بعد از حس مشترک، مدرکات حس مشترک که فرمودید مشترک بین تمام مدرکات حواس پنجگانه است، این داده میشه به قوه خیال. قوه خیال تمام این ادراکات حس مشترک را که از اون میگیره صورتگری میکنه، که اسم قوه خیال میشه دستگاه عکاسی نفس ناطقه، که تمام اینها صورت میشه، یعنی صورت صوتها، صورت بوها، صورت دیدها و صورت بوشده ها و صورت لمس شده ها در قوه خیال صورتگری میشه. اون وقت بعد از این قوه خیال که دومین حس باطنی بود، یه حس دیگری هم داریم به نام قوه متصرفه. قوه متصرفه ایشون دو چهره است، برای اینکه کارش ادراک نیست به یک تعبیری، بلکه کارش دخل تصرف. ایشون بین قوه خیال و بین قوه وهم این وسطه. اون وقت بالاتر از قوه متصرفه واهم است، وهمه، که البته مشا وهم را یه قوه جدا میدونه، اما در درس 50 فرمودید در حقیقت وهم عقل تنزل یافته است. اون وقت بعد از قوه واهمه نوبت میرسه به قوه عاقله، که اگر نظر ما باشه قوه عاقله و واهمه یک قوه است، منتها اگر این قوه مفهوم را به صورت جزئی بفهمه اسمش وهمه، اگر مفهوم را به صورت کلی بفهمه اسمش عقل. قوه متصرفه این وسطه، هم در مفاهیمی را که وهم به صورت جزئی میفهمد تصرفاتی انجام میده، دخل تصرف میکنه تو مفهوما، هم در صورتهایی را که قوه خیال انشاء میکند در اون صورتها هم ایشون دخل تصرف میکنه. ولذا اگر در صور خیالیه تصرف کند، اسم این قوه متصرف است قوه متخیله. اگر در معانی جزئی وهم دخل تصرف کند، اسم او هست متفکره، یعنی در مفاهیم عقلی دخل تصرف کند او رو متفکره میگه. حالا این راجع به حواس باطنی. پس خود به خود میبینید الان قوه خیال برزخ بین ظاهر و باطن، قوه خیال به این معنا، گرچه قوه حس مشترک هم برزخه و قوه هر کدوم از اینها به یک نحو برزخن و قوه واهمن باز برزخ بین خیال است و بین عقل، اگر یه قوه جدا باشه. اما چون نظر دقیق اینه که واهمه و قوه عاقله یه قوه هستن، منتها اگر یه قوه مفهوم رو معنا رو به صورت جزئی بفهمه میشه وهم، اگر مفهوم رو به صورت کلی بفهمه تعبیر و عقل میشه. لذا در مقام ترسیم به صورت اجمال و کلی عالم رو به سه قسم حس و مثال و عقل تقسیم میکنن، بعد به نحوه کلی هم مراتب ادراکی انسان رو هم به صورت مرتبه حس و مرتبه خیال و مرتبه عقل ترسیم میکنن. حالا نه اینکه این سه مرتبه به این معنا باشه که یعنی اون قوای دیگر در مقام ادراکاتشون کاری نیستن. وقتی حس رو که گفتن، این قوه، این ادراک حسی 5 تا قوه رو در تحت زیر پر خودش داره. و چون حس مشترک باز یه ادراک جدای از این ادراکات حسی خودش جداگانه نداره، در حقیقت اونم میفته تو همون وادی حواس پنجگانه، ولذا اسمش حس هست اما حس مشترک بین پنجتاست. در حقیقت کاری جداگانه انجام نمیده، همون کاری رو که حواس پنجگانه ادراک میکنن او اینها رو به صورت اشتراکی یک جا جمع میکنه. مهمش حالا تو این نقطه، ولذا میبینید که یه نقاش صورتی رو میکشه، در این صورت یک قسمت مثلا این شکل را به سر شتر میکشه، یه قسمت دیگر بدنش را به شکل مثلا گاو میکشه، یه صورت دیگر را به صورت مثلا چرپا میکشه، دندانش را به صورت پلنگ میگیره، چنگالش را مثلا به صورت فلون حیوان میگیره، مثلا کرکس میگیره. ولی اینکه ما در خارج که حیوان اینجوری نداریم، این الان در کجا اومده اینجوری شده، در کدوم موطن اومده، این کار قوه متصرفه است. قوه متصرفه میاد از مخزن قوه خیال صورت گاو رو میگیره، یه صورت عکس دیگری از شتر رو هم میگیره، یه صورتی به نام پلنگ رو هم میگیره، بعد در این صورت‌های خیالی دخل تصرف میکنه. نحوه تصرفش هم اینه که اینا رو میگیره، اجزا رو از همدیگر تجزیه میکنه در مقام صور خیالیه و در مقام ادراک خیالی، بعد این تجزیه شده ها رو به همدیگر ترکیب میکنه و مجموعاً از خودش صورتی رو در خارج میاد ترسیم میکنه که ما اینجوری صورت در نظام هستی مثلا نداریم. روی این حساب قوه خیال میشه برزخ. وقتی برزخ شد، لفظ برزخ یعنی اون موجودی که بین طرفین، همیشه برزخ بین دو تا طرف واقع میشه، منتها برزخ در اصطلاح اینجا چون برزخ الان طولیه، نه برزخ ارضی. برزخ ارضی مثل این که الان شما سه نفر کنار هم نشستید، اون فرد وسطی شما برزخ میشه بین دو تا فرد بغلی، که نه این فرد میتونه به اون فرد برسه، نه اون فرد میتونه به این فرد برسه. در برزخ ارضی طرفین شیء برزخ اوصافشون به یکدیگر سرایت نمیکنه، اما در برزخ طولی، چون که برزخ طولی واسطه است بین مرتبه مادون با مرتبه مافوق، هم میتونه اون چه از حالات مرتبه مادون هست رو به مافوق انتقال بده، هم میتونه حالات مرتبه بالایی رو انتقال بده به مادون. منتها در مقام انتقالات یک طرف ترفع به کار میگیره، در یک طرف دیگر تنزل به کار میگیره. اون وقت این الان میبینید مثلا در خواب عقل مفهوم کلی دشمنی رو داره، بعد وهم میاد مفهوم کلی دشمنی رو، این رو خلاصش میکنه، مثلا دشمنی فلون کسی که نقشه داره میکشه بر علیه این فرد، این فلانی که نقشه کذایی بر علیه فلانی داره، این یک دشمنی، دشمنی خاصیه، نه دشمنی به نحوه اطلاق، ولذا میشه در مرتبه وهم. قوه متصرفه یا قوه خیال میاد رو میکنه اون مفهوم دشمنی اینجوری جزئی را به صورت یه شکلی در میاره، به صورت مثلا شکل روبا در میاره. این شکل روبا در حقیقت تمثل و تجسم و تخیل اون معنای دشمنی جزئی است که در موطن وهمه. اون وقت قوه خیال که اون مفهوم جزئی دشمنی مثلا روی فریب و حیله و نقشه‌بازی و اینها رو داره به صورت روبا شکل سازی میکنه، این شکل رو انشاء میکنه، حقیقتا هم شکل در نفس شخص انشاء میشه. اون وقت در موطن قوه خیال مشهود نیست. چرا؟ برای اینکه قوه خیال فقط کارش صورتگری است. اینجا جای حس مشترک. حس مشترک چطور در مقام ظاهری الان چشم باز میکنیم با قوه باصره بیرون رو میبینیم، بعد ادراک میکنیم اون چرا که دیدیم و این ادراک شده رو هم به قوه خیال میدیم، قوه خیال صورتگری میکنه. در قوس نزول هم همین، قوه خیال مفهوم جزئی دشمنی فلانی با فلانی را که فلانی داره بر علیه فلان کس نقشه و مکر و حیله میکنه، این رو میگیره به صورت روباه تجسم میده و حقیقتا هم صورت روبای تجسمی خیالیه در موطن خیال این شخص خواب بیننده متمثل میشه. اونگاه قوه حس مشترک میاد اون صورت روبای تمثلی خیالی را در موطن حس مشترک او رو مشاهدش میکنه. ولذا همینجور که حس مشترک با حواس پنجگانه ظاهری با باطن میبینه، همین حس مشترک با همین حواس پنجگانه منتها نه به ظاهر به باطن میبینه. یعنی اگر حس مشترک آمد به وسیله قوه باصره با این چشم و با حدقه و با جلیدی چشم و با مثلا طبقات چشم به بیرون نگاه کرد، صورت بیرون رو میبینه. اما اگر همین حس مشترک آمد چشم ظاهریش بسته بود، در خواب دیگه چشم در کار نیست، حس مشترک با اون قوه باصره‌ای که در اختیار داره نگاه میکنه صورت خیالیه انشاء شده رو، ولذا از خواب بیدار میشه، مگه من روبا خواب دیدم؟ راستم میگه، روبایی که قوه خیال او این روبا رو انشاء کرد ساخته. به حس مشترک هم با قوه باصره نه به ظاهر به باطن رو کرده به قوه خیال که مخزنشه و صورت خیالیه را در موطن قوه خیال مشاهده کرده. اون وقت حقیقتا شخص از خواب بیدار میشه، میگه من روبا خواب دیدم، میگه من مار خواب دیدم یا عقرب خواب دیدم. حالا بسته به اینی که اون نوع دشمنی را که قوه خیال از موطن وهم ادراک میکنه چه نوع دشمنی باشه. اگر دشمنی باشه به مکر و حیله و تزویر و گول زدن و نقشه باشه، قوه خیال او رو روباش میکنه. اگر دشمنی باشه به زخم زبون و نیش زدن و حرفای تلخ زدن و اینجوری باشه، مثلا پشت سر میشینه بدگویی میکنه، این باشه، قوه خیال او رو به صورت ماری، عقربی، مثلا از این حشرات نیش زن، به این صورت او رو ادراکش میکنه. اون وقت بعد انشاء میکنه صورت را، بعد حس مشترک رو میکنه با قوه باصره اون صورت رو میبینه، میبینه به شکل مثلا مار داره بهش حمله میشه و حقیقتا هم ماره، منتها نه مار عینی خارجی در متن خارج، مار تخیل یافته تصویر شده در موطن قوه خیال، که قوه خیال خودش این کارو نکرده، بلکه قوه خیال رو کرده بود به قوه واهمه. قوه واهمه که عقل متنزل است، دشمنی فلانی رو با فلانی به صورت نیش زدن و حرف تلخ زدن و مثلا بدگویی کردن پشت سر و امثال اینها چون یافته بود، اون معنا را ادراک کرده، معنای ادراک شده جزئی اینجوری را قوه خیال گرفته، متناسب با ماری، عقربی، پشه‌ای، مثلا چیزی که نیش میزنه او رو صورتگری میکنه و حقیقتا مار تمثل یافته واقعی است، نه به اصطلاح بی واقعیت. حالا درسته الان مار خیالی است، اما ما همیشه لفظ خیال رو تا میشنویم خیال میکنیم خیال یعنی بی اساس، خیال یعنی پوچ. خیال پوچ نیست، خیال یه قوه است، صور انشائیه داره، صور ادراکیه داره که از او تعبیر به تخیل میشه. بعد حالا حس مشترک شخص رو میکنه، چه بسا رو نکنه و اصلا قوه خیال صورتگری بکنه اما حس مشترک او رو مشاهده نکنه، هیچی خوب نمیبینه. ولی قوه خیال اگر صورتگری کرد، حس مشترک او رو نگاه میکنه از طریق قوه باصره. همین قوه باصره ای که با چشم ظاهر میدید، همین قوه باصره هم میتونه وسیله حس مشترک بشه، اما نه با آلت چشم ظاهری ببینه. دیگه در اون دیدن نیاز به آلت چشم ظاهری نداره، به تعبیری به وسیله چشم باطنی میبینه. ولذا از خواب بیدار میشه، خواب مار دیده، خواب عقرب دیده، خواب گاو میبینه، خواب پلنگ میبینه، حمله میکنن، میگزن، دنبال میکنن، مثلا اینها هست. روی این اساس قوه خیال الان اینجا شده برزخ. برزخی است که هم یک نحوه با حواس پنجگانه اشتراک داره، برای اینکه حواس پنجگانه به یک تعبیری آلات و ادواتش اگر مادی است، شکل و حجم و رنگ و وزن و صوت و بو و مثلا امثال اینها اگر توش هست، اینا میبینیم در موطن قوه خیال هم هست، ولی تجرد تام نداره، متصف است مقداری به اوصاف ای طرف، یعنی در صور ادراکیه حسیه ظاهری اگر حرف از شکل و حجم و رنگ و بو و مثلا طعم و صوت و امثال اینها مطرحه، در موطن قوه خیال میبینیم همین صورها اونجا هم مطرح. بله، اما اینها ماده توش هست، اینجا صوت، اینجا شکل، اینجا رنگ، اینجا با ماده همراه هست، ولی قوه خیال دیگه با ماده همراه نیست، مجرد از ماده. از این جنبه که ماده نداره، قوه خیال مشابه عقل، مشابه وهمه. اما از این جنبه که شکل و رنگ و حجم و صوت و بو و طعم و لمس و اینها هم توش مطرحه، شبیه ماده ره. ولذا میشه برزخ میان دو چیز که نه اینه نه اون، هم اینه هم اون، یعنی به یک وجهی به یک نحوی شبیه این طرفه، مثل اشکال و صوتی، به یک طرفی شبیه اون وره، برای اینکه ماده نداره، اونها هم ماده ندارن مجردن، ایشون هم شبیه اونها مجرد، ولذا میشه یه حالت برزخ میانه این دوتا طرف. اون وقت این بحث برای شما در بحثای خواب و تمثلات و امثال اینها کار میرسه. حالا عبارت رو بخونیم. این درس در تجرد خیال است، منتها همون که عرض کردیم تجرد خیال نه به نحوه تجرد تام، تجرد ناقص، ماده توش نیست، اشکال و وزن و حجم و رنگ و بو و صوت و طعم و اینها توش مطرح. در دروس گذشته کلمه برزخ را معنا کردیم، اکنون به عنوان تذکره گوییم برزخ در لغت حایل و واسطه میان دو چیز را گویه، و در اصطلاح علمی برزخ عبارت از واسطه طولی بین دو چیز است. اینی که عرض کردیم نه عرضی، وگرنه هر شیء بین دو تا شیء واقع بشه میشه برزخ. این هر شیء تو یک جسمی اگر ده ها سلول باشه، هر سلولی میان این سلول با سلول بغلیش فاصله است، پس برزخه. این فرد بین این فرد و اون فرد فاصله است، این ساختمان بین ساختمان پشتری با ساختمان جلویی فاصله، بین بالا و با پایین فاصله است، بین شرق و غرب فاصله است، پس برزخ. این برزخ ها رو الان در اصطلاح نمیخوام بگیم، اینا برزخ اصطلاحی عرضی است. اما اونی که ما الان در مقام بحث داریم اینه که قوه خیال برزخ است، برزخ طولی. برزخ طولی همیشه در سلسله طولی نظام هستی مطرح. اینجا هم همینطور که برزخ طولی بین حواس پنجگانه حس و بین عالم عقله، که در اصطلاح علمی برزخ عبارت از واسطه طولی بین دو چیز است که نه این است و نه آن. دیگه نمیشه خیال بگی یعنی قوه باصره. قوه باصره خیال نیست، قوه باصره خودش یه قوهیه، ولذا نمیتونی بگی خیال حواس پنجگانه است، نمیتونی هم بگی خیال عقله، آخه عقلم نیست. ولی به یک تعبیر هم این است و هم آن، یعنی به یک وجه شبیه ای طرفه، چون اشکال و صوت و بو و اینا توش مطرحه. از خوابم بیدار میشه میگه من بو شنیدم مثلا، بوی عطر شنیدم، بوی خوش شنیدم، بوی بد شنیدم. یا در روایات داره که ملائکت الله چجوری میفهمن که ما گناه کردیم یا ثواب کردیم؟ در روایت داره که بوی خوش یا ناخوش که از افراد استشمام میشه، این معنا این روشن میشه که این خوب کرده یا بد کرده. اینا به یک نحوی داره اینجا اون مرتبه از مراتب ملائکه ای رو که در مقام تجرد برزخی راجع به صور اعمال ما و ملکات ما در صغ ذات ما حضور دارن رو داره مطرح می فرماد، که اینا معلوم میشه ملکاتی در نفس ناطقه است که این ملکات بر اساس صور برزخی رو که انشاء میکنه، این صور برزخی انشاء شده از ناحیه این ملکات مورد ادراک موجودات مجرد عقلی واقع میشه. اینا یک نحوه است. خود این روایت یک نحوه دال بر تجسم اعمال شخص و تمثل اعمال میشه. ولذا پس خیال نه اینه نه اون، و هم این است و هم آن. هم این و هم آن یعنی چی؟ یعنی در حد هیچ یکی از اون دو نیست که بگیم اینی که برزخه مثلا خیال، این در حد حسه، نه، یا بگیم در حد عقله، این اندازم نیست، ولی به وجهی شبیه هر یکی از اون دو هست. حالا شبیه هر دو همونی که عرض کردیم، هم شبیه به حسه در اشکال و صور، هم شبیه به عقل در نداشتن ماده، در تجرد از ماده. حالا به عنوان مثال، مثلا درختی مشخص و معین در خارج وجود دارد، این درخت خاص، و این درخت به خصوص را ادراک کرده ایم که با شکل و شبه و همه خصوصیات آن تصور کرده ایم. این تصور همون تخیل است که در درس پیش گفته ایم. خب اینجا الان یه درختی را از ناحیه چشم الان بیرون درختم داریم نگاه میکنیم با این چشم. این الان چی آقا؟ اون درخت در خارج، اون درخت مادی، اون شکل داره، رنگ داره، حجم داره، صورت جسمیه داره، صورت نوعیه داره، آب و هوا داره مثلا، و ماده داره اینطور. اما این صورتی رو که ما از این درخت در خودمون انشاء کردیم و ایجاد کردیم، ادراک کردیم، این از او تعبیر میشه به صورت ذهنی. این دو مرتبه. بعد حالا میریم بالاتر، یه وقتی معنای درخت رو به نحو کلی ادراک میکنیم، این سه مرتبه. پس اون درخت در خارج یک، صورت درختی رو که در ذهن خودمون ادراک کردیم، در قوه خیال صورتگری کردیم، دو، بالاتر معنای درخت رو، نه این درخت خاص رو، معنای درخت بودن را در مقام عقلمون ادراک میکنیم، این سه وهله. حالا پس مثلا درختی مشخص و معین در خارج وجود دارد و این درخت به خصوص را ادراک کردیم که با شکل و شبه و همه اون خصوصیات اون تصور کردیم. این تصور همون تخیل است که در دروس پیش گفته ایم. و نیز در نظر بگیرید معنی شجر کلی را ادراک کردیم، مفهوم را، درخت، مفهوم درخت، نه این درخت و اون درخت، نه درخت هایی که تا الان دیدیم، نه درخت هایی که مثلا سبزن یا در زمستان یا در تابستان. چون یه گرفتاری که آدم بخواد همیشه مفهوم کلی رو ادراک بکنه، قوه خیال بیکار نیست دیگه. تا میاد معنای کلی رو ادراک کنه، قوه خیال میاد اون معنای کلی رو منتشر میکنه در افراد. الان تا آدم بگه درخت، در جا ذهن آدم میره به درختی که تو حیاتشه، تو جنگلش بود، الان جلوی چشمشه، داره میبینه مثلا. این دلیلش اینه که اون معنای کلی رو قوه خیال در جا میگیره، تو بین مصادیق پخش میکنه، میاره. تا میخواید درخت را به صورت کلی ادراک کنی که اصلا هیچ صورت درختی به ذهن شما نیاد، ناگهانی میبینی قوه خیال آمده اون معنای کلی رو گرفته، تو تمام صورتهای درخت پخش کرد. چون درخت کلی تو شکل و حجم و رنگ و وزن و معین خاص و اندازه و مکان و زمان و امروز و دیروز مطرح نیست. اما درخت خیالیه چرا؟ میگید درختی که اون سال در فلون جا دیدیم خیلی درخت بزرگی بود، نظرت هست؟ اون سال دیدیم در کجا بود؟ مثلا در کنار فلون، مثلا رودخانه در درون فلون جنگل اونجا دیدیم، یاد شما هست؟ هل؟ میگه چرا؟ حالا ببینید این درخت خیالیه، میبینید به یک نحوی با زمان، با مکان، با قد، با حجم، با رنگ، با وزن، با طول عرض و عمق ظاهری یک نحوه ارتباط داره. حالا درست صورت این درختی که الان در ذهن شماست ماده نداره، اما به یک نحوی به اینها وابسته است. این ما در حتی معنای کلی درخت اینا رو هم نمیخوایم، باید اینا برداشته بشه. شما مفهوم را ادراک کنید بدون اینکه اصلا در ادراک مفهوم صورت هیچ درختی در ذهن شما حاضر بشه. خب پس این میشه معنای کلی شجر. و در نظر نیز در نظر بگیرید معنی شجر کلی را ادراک کردیم، نه شجر خاص را، درخت خاص. و این ادراک کلی را چنان که گفتیم تعقل گویند. ولذا اگر صورت درخت خاصی رو ادراک کنیم میشه صورت معقوله، اما اگر مفهوم کلی درخت رو ادراک کنیم میشه صورت، اون گفتم معقوله، اون میشه متخیله، این یکی میشه صورت معقوله. اون درخت موجود در خارج، حالا الان سه تا درخت داریم، یکی درخت در خارج، یکی صورت درختی که در خیال داریم، یکی معنای کلی درختی که در عقل داریم. اونی که در خارج درخت طبیعی، اونی که در خیال ما هست درخت تخیلیه، اون معنایی که در عقل ما هست درخت عقلی، هر سه. اون درخت موجود در خارج درخت طبیعی و اون صورت درخت ذهن و اون صورت درخت ذهنی مثالی و خیالی و اون حقیقت کلیه شجر که به صورت معنای کلی بود، اون صورت شجر عقلی است. پس الان ببینید در هر سه جا لفظ صورت رو میاریم، و میتونیم بگیم اون درخت در خارج صورت طبیعی، اون درخت در قوه خیال صورت خیالیه، اون درخت در موطن عقل که به صورت معنای کلی بود اونم صورت عقلی. الان لفظ صورت رو در همه جا میاری، لفظ صورت در اینجا به مادیات و به اصطلاح طول عرض و عمق طبیعیش برمیگرده، اونجا لفظ صورت در موطن خیال هم باز شکل اینا توش هست، اما همین لفظ صورت رو در عقل به کار میبریم دیگه میبینیم توش شکل و خیال مطرح نیست. ولذا اینجا صورت رو بگیرید یعنی واقعیت هر شی در موطن خودش. بالاخره اون درخت در خارج که میگیم صورت درخت طبیعیه، یعنی واقعیت این درخت در خارج، حالا هر چی که هست. اون درختی هم که در قوه خیال است که میگیم صورت خیالیه، اونم یعنی اون حقیقت درختی که در موطن قوه خیال است هر چه هست. و معنای کلیش هم در موطن عقل، یعنی اون حقیقت معناش اینه که لفظ صورت رو الان بگیریم و اون نحو وجودی که در هر موطنی هست. خب این ست. دومی که صورت درخت ذهنی است، از جهتی با درخت طبیعی خارجی شباهت دارد. در چیه؟ و اون داشتن شکل و اندازه هست و از جهتی غیر آن است که قوه و استعداد و وزن و حجم و مکان و زمان و تزاحم با دیگری نداره. مثلا فقط الان مثلا این درختی که در ذهن ماست شکلش چرا؟ اندازش چرا؟ طول و عرض و عمقه به سر تعلیمیش، این الان در موطن ذهن هست. اما این درختی که در ذهنه مثل اون درختی در خارج قوه هم داره؟ قوه و اون معنایی که در درس 37 خوندیم، استعداد اینا که توش نی. این درخت در خارج رو استعداد اینو داره که این رو مثلا بتونیم بزنیم ببریم در و پنجره درست کنیم و ببریم کاغذ بسازیم از او، ببریم هیزم کنیم آتش درست کنیم، بالاخره قوه اینو داره که این صورت رو از دست بده، صورت‌های دیگری رو هم بگیره. اما اون صورت درختی رو که در قوه خیال انشا کردی، این صورت دیگه در موطن قوه خیال باقی و برقراره، هیچگاه قوه اینو نداره که بره یه صورت دیگر بشه. درست اگر از همین درخت ده ها بارم چشمت نگاه کنه و عکس بگیره، هر بار یه عکس میگیره، هر بار یه صورتی در قوه خیال انشا میشه، نه اینکه مثلا یک درخت باشه و در دیدنهای مختلف این صورت قوه اینو داره تبدیل بشه صورت بعدی، صورت بعدی نه. حالا گرچه الان راجع به قوه خیال تا اینجا داریم پیش میریم، بعد به لطف خدا برسیم تا به بحث قوه خیال، ببینیم که قوه خیال درسته که اون صورتی رو که انشاء میکند تو صورت انشاء شده قوه خیال قوه و استعداد اینا توش نیست که دوباره قوه این داره یه صورت دیگر بشه. اما اگر آمد یک صورتی رو قوه خیال گرفت و دیدیم همین صورت رو میگیره به یه شکلهای دیگری در میاره، این معلوم میشه کار قوه خیال نیست، این مربوط به اون قوه متصرف است، اون آقا داره دخل تصرف میکنه. البته قوه خیال صورت انشایی خودش رو به قوه متصرفه میده، قوه متصرفه یعنی نفس در همین موطنی که انشا میکرد صورت خیالیه را، در یک موطن دیگر میاد این صورتهای انشا شده رو میگیره یه جوری توش دخل تصرفاتی انجام میده، این مانعی نداره. اما این دخل تصرفات نه به این معنا باشه که در قوه خیال صورتی رو که انشا شده توش قوه به استعداد است، اینا معنا نداره. حالا حجم و وزن و حجم و مکان و زمان تزاحم با دیگری اینا مطرح نیست. اینجا الان ببینی این درخت با درخت دیگر اگه بخوام با هم یک جا در بیان تضاهم پیدا میکنن، اما اونجا نه، موطن قوه خیال اینقدر درخت ها انشا میشه هیچ صورتی با صورت دیگر متضاهم نیست. اگر احیانا صورتی با صورت دیگر تضاهم پیدا کنه، این کار قوه خیال نیست، این کار قوه متصرفه است که داره دخل تصرف میکنه. ولذا اگر هم آمدیم مثلا گفتیم آقا اون درختی رو که اون سال دیدیم، این درختی که همین الان داریم روبرو میبینیم، این حرف الان و پارسال و پیرارسال این مربوط به اون صورت درخت عینی خارجیه، نه در حقیقت زمان و مکانش مربوط به اون صورت خیالیه در موطن قوه خیال باشه، این نیست. ما به جهت این که این صورت خیالیه را از ناحیه حس مشترک و از ناحیه حواس پنجگانه با بیرون ارتباط برقرار کردیم و گرفتیم، اون هم در فلون سال بود، چون جسم طبیعی داریم، چشم مادی داریم، اینا زمان داره، مکان داره، حجم داره، رنگ داره، اینها داره، ما به لحاظ اینها اون صورت خیالیه رو میگیم اون درختی که اون سال دیدیم، امسال دیدیم، دیروز دیدیم و امسال این حرفا. وگرنه خود صورت خیالیه در موطن خیال به صورت زمان و مکان توش نیست. اگر زمان و مکان و امثال اینا مطرح میشه، به لحاظ قبلشه که نفس داشت قبل از موطن قوه خیال اینا رو به دست می آورد، با خارج ارتباط برقرار میکرد، از اونجا حرف زمان و مکان رو پیش میکشه. خب ولذا و آری از این اوصافه. پس از این جنبه میبینید قوه خیال میشه چی؟ مجرد به اون جنبه‌ای که شبیه اون صورت درخت در خارج شکل و اندازه داره، پس میشه مشابه او. از اون جنبه که ماده نداره، از اون مجرد. و از همین جهت آری بودن از اوصاف مذکوره با شجر عقلی مشابهت داره، برای اینکه شجر عقلی هم توش زمان و مکان و نمیدونم تزاحم و وزن و حجم و اینا توش نیست. خب پس در صورت خیالی هم که اینها نیست. اگر در صورت خیالی نیست، از این جنبه پس صورت خیالی مشابه با صورت عقلی. از اون جنبه که ماده پس نداره و این گونه عوارض، مشابه صورت عقلی. از اون جنبه که شکل و اندازه داره، مشابه با صورت طبیعی درخت در خارجه. پس برزخ بین این مادی و بین اون مجرد محض عقلی میشه. ولی چون دارای مقدار و شبه و شکل است، با شجر عقلی مغایرت داره. اینی که پس گفتیم برزخه نه این است و نه آن، به یک وجهی هم این است و هم آن. با این طرف یک نحوه شباهت داره، یه نحوه مغایرت. با طرف عقلی هم یه نحوه مشابهت داره، یه نحوه مغایرت داره. پس اون شجر مدرک ذهنی نمانند شجر طبیعی جسم مرکب مادی است و نه مثل شجر عقلی موجود عقلی. این بینابینه، لذا گفتن صورت خیالیه تجرد برزخی دارد. این اصطلاح برزخی است، یعنی مجرده، اما نه مجردی شبیه مجرد عقل، بلکه برزخ بین عقل و ماده است. برزخ است به همین معنا که حائل بین این دوتا طرفه، نه اینه نه اون، هم مثل اینه هم مثل اون، هم به یک نحوی غیر اینه غیر اونم هست. این طوری حالت برزخی داره. خب منتها الان اینا رو گفتیم، زود باز ذهن منصرف نشه که پس یک قوه مثلا حس جدا و یک قوه خیال جدا و یک قوه عقل جدا و اینها همه و مثلا سه تا نفس داشته باشیم. نه، پس باز در حقیقت یک نفسی، یه حقیقتی، اما یه حقیقت که شما هستید در این موتن، در این طورتون مادی هستید، در اون طورتون خیالی هستید، در طور بالاترتون عقلی هستید. اینه که حواس جمع باشه که قوه خیالم شأنی از شؤون نفس ناطقه و دانستی که قوه خیال چون دیگر قوا قائم به نفس ناطقه، بلکه شأنی از شؤون اوست و نفس ناطقه خود جهان بزرگی است، بلکه بزرگترین جهانی است که متضمن دستگاه‌های حیرت آور از قبیل جهاز هاضمه و دماغ و قلب و چشم و گوش و خیال و حافظه و واهمه و جز اونهاست. که می‌بینی در آن واحد تو همه جا هم در کاری. به ظاهر بدن خوابیده، غذاها رو خورده، داره هضم میشه، جذب میشه، رشد میکنه، تغذیه میشه، تنمیه میشه، در تمام سلولهای بیکران بدن هم نفس در کار، در تمام میشه. که اگر یک آن نفس همه رو رها کنه، میبینید که تمام این سلولها بر اساس اون هاضمه و جاذبه و دافعه و ماسکه و نامیه و مولده و اینها هیچ کدوم دیگه در کار نیستن. اون وقت این در حقیقت بدن به وسیله نفس کار میکنه، نه نفس به وسیله بدن کار میکنه. و هر یک رو کار به خصوصی است. حالا همینجا که خوابه، بدن اون جور کارا رو داره انجام میده به وسیله نفس، از این ورم قوه خیالش هم باز داره خوابهای خودش رو میبینه، قوه عقلش هم داره ادراکات کلیاتش هم میکنه. بله، اون وقت در خوابم بینایی ها داره، شنوایی ها داره، بوها داره، مثلا چشایی ها داره، میبینه جایی رفته گل داره و داره گلها رو بو میکنه، به مهمون خانه ای رفته داره غذا میل میکنه مثلا، و داره همینجور ملموسات رو لمس میکنه و داره منظره ها رو نگاه میکنه، همینجور استشمام میکنه، در کارم هست. این فقط تنها چیزی که الان در کار نیست، قوای حسیه او با آلات و ادوات ظاهری که این ظاهر چشم باز کنه ببینه، ظاهر گوش باز کنه بشنوه، ظاهر دهان غذا بذاره بجوه بخوره و ظاهر مثلا لمس کنه. البته لمسش همچنیست در موطن خوابم از بین بره، اونم یک نحوه هست، چون تمام اعضا و جواره همه همدیگر رو لمس دارن، همچی قوه لامسه به نحوه اتم هیچگاه در بدن تعطیل نمیشه، چه در خواب، چه در بیداری، چه در بیهوشی، در مطلق امور قوه لامسه تعطیل شدنی نیست. وگرنه قوه لامسه اگر مطلقا تعطیل بشه، قطعا انسان از موت طبیعی میفته، از حیات طبیعی میفته، موت پیش میاد، مرگ پیش میاد. حالا فقط در خوابش همین دیدن ظاهری نیست، دیدن هست، قوه بینایی میبینه، قوه باصره میبینه، همینجور قوای دیگر حس مشترک هم در کاره، قوه خیال و وهم و عقل اینها همه در کارن، فقط در مرتبه ظاهر این چشم ظاهری وسیله نمیشه، گوش ظاهری وسیله نمیشه، از اون ورم که تمام اعضا و جواره بدن در مرتبه قوای نباتی هم در کاره، هیچ کدوم تعطیل نمیشه. غذایی که خورده مشغول هضم و جذب و رشد و ایناش که هست، و هر یک را کار به خصوصی است، یعنی نفس را در هر یک از اونها اثر صنع خاصیه در هر یک از این قوا دیگه. و گفته ایم که کار دستگاه خیال صورتگری است، یعنی جبلی و فطری آن این است که معانی را شکل و صورت می دهد، مثل این که جبلی قوه سامعه شنیدن و باصره دیدنه. این طوره نمیشه از کار خودش هم دست برداره، در کارم هست، منتها در مقام ادراکات ظاهری کار قوه خیال ادراکات حواس پنجگانه نیست. حواس پنجگانه ظاهری ادراک میکنن، میدن به حس مشترک، حس مشترک همه مدرکات رو میده قوه خیال صورتگری میکنه. در مقام قوس صعود این محسوسات رو صورتگری میکنه، در مقام قوس نزول از بالا معانی رو میاره پایین صورتگری میکنه. حالا محسوسات صورتگری بشه باز هنر نی، مشکل اینه که قوه خیال دستگاهی که معنا رو صورت میده، آیا از کجا مثلا میفهمه که باید دشمنی را به صورت سگی، پلنگی، گرگی، خوکی، ماری، عقربی، اژدهایی، دریدنی، مثلا دندانی، چنگالی، از کجا اینجوری معنا را از کجا میفهم باید اینجوری صورت بده؟ این کار حیرت آوره. اینی که به تعبیر آقا فرمودن اونی که حیرت آوره در کار قوه خیال است که مدهش عقوله و عقل دهشت داره از فهم او، اینه که ای چی میفهمه باید معانی رو چجوری متناسب صورت بده. مثلا هیچگاه دشمنی رو به صورت دوستی صورت نمیده. فرضالو ببینه که فلانی با فلانی داره همدیگر رو بوس میدن، بعد معنای این خواب این باشه که یعنی دوتا با همدیگر دشمن هستن و این نمیشه. آور این که باید صورت خیالیه با مفاهیم عقلی و وهمی یک نحوه با هم تناسب داشته باشن دیگه. حالا این از کجا میفهمه؟ حیرتن در حیرت. قوه خیال دستگاه عکاسی نفس ناطق است که اگرچه همه دستگاه صنعت عکاسی مثالی و نموداری از آن است و انسان اون چرا که در خود دارد به وزان اون میسازد و مشابه اون را در خارج پیاده میکند. برای زل میبینی یک آقای نقاش دست به قلم میکنه چقدر صورت ها میکشه. بهش آقا شما از کجا؟ میگه آقا قوه خیال اول ترسیم میکنم، از موتن قوه خیال میاره حس مشترک، بعد حالا در موتن حس مشترک میاره تا در مرتبه مثلا انگشتان و دست و بازو و اینها روی کاغذ پیاده میکنه. خب این که دیگه یه وقتی از خارج میبینه مشابه او رو میکشه، خب بازم باید بره تا قوه خیال، از قوه خیال باز برگرده از حس مشترک بیاد پایین. اما یه وقتی نه، چیزی رو نمیبینه، همینجور خودش نشسته داره عکاسی میکنه. یا جنابالی علی این همه میشینی مینویسی، بالاخره صورت تک تک این کلمات، آب باد آش اینجوری باشه، بهش این باشه، جیم باد مثلا اون دومش کشیده باشه، ولی به دومش کشیده نیست، الف عموده، اونها همه یه نحوه شکستگی و کشیدگی دارن. اینا الان همه تمثل صور خیالی هست دیگه. وقتی قوه خیال تصویر میکنه که اون معانی در مرتبه عقل رو بیاره بنویسه، باید قوه خیال یکی یکی اون معانی رو آن به آن صورت کنه، بعد این صورتگری ها بیاد تو موتن باز حس مشترک، در موتن حس مشترک یا مبصر بشه یا مسموع بشه یا مذوق بشه یا مشموم بشه یا ملموس بشه. اینا هم هستا، ولذا همه باید از اینجا پیاده بشه. باز اینه که گرچه اون چی که الان انسان داره به وزان اون رو در خودش داره و حتی در خارجم پیاده میکنه، بلکه هر فاعل با نحوه فعلش و هر صانع با صنعش و هر علت با معلولش این چنین است، ولی هیچ دستگاه صنعت عکاسی کار دستگاه خیال رو نمی کنن، زیرا که نفس ناطقه در موطن قوه خیال معانی رو شکل و صورت می دهد، معانی عقلی رو. این از کجا می فهمه دیگه؟ حیرتن در حیرت. آدم خودش خواب میبینه حالش نیست که معنای خوابش چیه، میره پیش معبر میگه معنای خوابش اینه، با اینکه قوه خیال خود شخص فهمیده بود اون معنا رو اینجوری صورتگری کنه، کس دیگر که نیومده در خیال او براش انشاء کنه. که اون آقای معبرم که مثلا اگر اهل تصرف نباشه که نیومده در موطن خیال ایشون تصرف کنه و بگه اینجوری صورت کن، صورت رو خواب رو آقا میبینه، بعد صورت خیالیه رو خودش از اون معانی خودش میسازه، اون وقت دنبال دیگران میگرده بگه آه صورت من رو شما معنا کنید. خب بابا تو خودت اون معنا رو گرفتی صورتگری کردی، چطور صورتی که خودت از معنا گرفتی و ساختی رو با دیگری برای تعبیر کنه؟ اینم خیلی حیرت آور. ولی دستگاه صنعتی فقط از محسوسات عکس میگیرد، اما چگونه معانی در قوه خیال مشکل و مصور میشوند این زمان بگذار تا وقت دیگر. دیگه سخت شده، ولیکن ناگفته نماند که این عمل نفس در کارخانه خیال امری شگفت است. معنا را شکل و صورت دادن حرفی است که میزنیم، حقا هر اندازه در این موضوع بلعجب تأمل شود بشود جا دارد و شاید سرانجام به وادی حیرت بکشد. حالا بعدم هر چه حرفم باز بزنیم، اینم فرمایشیه، انصاف بدهید آیا تنها همین یک کار شگفت همین یک کار شگفت آور است و یا در هر چه تأمل شود و کتاب وجود آن به درستی و فهمیده ورق زده شود محیر العقول است؟ گویا شیخ بزرگوار سعدی در این مقام نقل این بیت بسیار ارزشمندش را توقع دارد. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. هیچی، چطور علیه سایه نقشی عکسی روی دیوار فکر ایجاد نمی کنه؟ حالا یه آدم یه اون بخوره و بگرده و هماند یه نقش روی دیوار باشه و روی این همه نقوش نظام هستیش فکر نکنه، که یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. حالا همونی که قبلا در درسای جلد اول گفتیم، حالا این همه اعضا و جواره حالا اینجور صورتگری شده، کی فهمیده که اینا با چی جوری بشن؟ نطفه باید اینجوری بشه، کی فهمیده؟ درخت باید اینجوری، انجیل باید اون باشه، به باید اونجوری باشه، سیب اون طوری باشه، گلابی اونجور باشه، موز اونجوری باشه، انگور اون باشه، انار اون باشه، کدوم حیرت آور نیست؟ برگ انجیل این، برگ افرا اون، برگ درخت فلان این، تخمهایشون، صورتشون، بافتشون، کجا حیرت آور نیست؟ هم دیگر رو میبینیم و اعضا و جواره، زن و مرد، دختر و پسر، زیبا و نازیبا، مثلا بلند قد و کوتاه قد، و کجا حیرت آور نیست؟ چیه که حیرت نیست؟ و چطور انسان بخواد بیخبر بگذره؟ تا انشالله فردا اگر نتونستیم ظاهرم پس فردا از خدمتون باشیم. والحمدلله رب العالمین.